بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. آیه 257 از سوره بقره با عنوان بحث تدبر در قرآن مورد ملاحظه قرار میگیرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. علت انتخاب این آیه در موضوع بحث همین آخر آیه است، کلمه اصحاب النار هم فیها خالدون، نگاه داره به قیامت و معاد. ولی وقتی یه آیه با نگاه معادی بررسی میشه، اون جاهایی که بحثای معاد داره، خب بحث معاد شمی، جایی که نداره خود آیه فی الجمله از نظر مسائل ادبی و نکات مختلف معرفتی در حد توانمون بررسی میشه. امروز هم تحت عنوان شماره، به شکل شماره مطلب عرض میکنم. اولین مطلبی رو که عرض میکنم در ذیل این آیه شریفه، خب میدانیم این آیه 257 و قبلش 256 و قبل از او 255 معروف شدن به آیت الکرسی، با اینکه آیت الکرسی علی تحقیق یه آیه است فقط، دیگه سه تا آیه که نیست که، آیات الکرسی که نگفتن، آیت الکرسی، آیت الکرسی یه آیه است، آیه 255. حالا اگر کسی هم میخواد این آیات بعدی رو بخونه، چون بحث توحید و هدایت درش هست، رو رجا و نمیدونم رو احتیاط و آیه قرآن خوندن، ولی اونجایی که در شریعت مثلا توی نمازی توی برنامه آیت الکرسی گفتن خوبه بخوانی، یک آیه است، الله لا اله الا هو الحی القیوم. این نکته اول. نکته دوم، آیه 257 که بعد از توحید دقیق آیت الکرسی بیان شده، چون در روایات خیلی آمده که با بزرگترین آیه قرآن آیت الکرسیه، رمز بزرگیش هم بحث توحیده، یعنی در مقابل پندارهای غلطی که برای خدا جسم و کرسی و میز و صندلی و نمیدونم چه و چه، یک نوع بت پرستی رو مشرکین و جاهلین تصور میکردن، این آیه آمد همه اینا رو پاکش کرد. بعد از این که بحث توحید تکمیل میشه، بحث ولایت میاد. دومین نکته بحث ما امروز همینه، ولایت تو آیت الکرسیه که ورد زبان همه مسلمان هست تقریبا. اول توحید، بعد ولایتی که حالا به مناسبت هایی ذکر شده این دوتا آیه. شاید با همین نگاه نسبت به روایات بعضی از اعاظم هم گفتن خوب بعد از آیت الکرسی این دوتا آیه هم خونده بشه. به جهت روایات نو ما نودیه به شیء مثل ما نودیه بالولایه، بحث ولایت مداری در این آیه شریفه مطرح شده، الله ولی الذین آمنوا، و در کنار توحید خودش یک مطلب مهمی است، کسی بخواد کار بکنه خیلی بخ. نکته سوم در بحث ولایت مداری، اگر ما سلسله ولایات را تو عالم وجود دقیق چک نکنیم، ملاحظه نکنیم، گرفتار شرک میشیم. این که بعد از توحید ولایت میاد با این بیان، یه جهتش اینه که باید هر انسانی که میخواد بحث ولایت رو مطرح کنه تو بحث ولایت فقط خدا نیست که میاد پایین، بلکه ازم خود شخص شروع میشه. اصلا بالفطره ما آدمیان باز بر اساس همون زندگی اجتماعی، هر کسی که یک مقدار احساس ضعف میکنه دوست داره آقا بالا سر داشته باشه، یکی بالاتر از او باشه. توی خانواده پدر یه زن خیلی وابسته به شوهرش از باب این که میگه سایه سر من. همینطوری باز یک خانواده، چند تا خانواده توی یک منطقه، میبینه یک منطقه آدمیست خیلی با عظمته، همه میرن در خانه، این بحث ولایت. باز یک منطقه توی یک شهر میبینیم به مرکز مشکلاتشون زیاد میشه، میرن مرکز مواجه، این خودش بحث ولایته. یه شهر میاد زیر مجموعه کشور قرار میگیره، همینطوری تا میره به امام جامعه. حالا امام ها هم متعدد مختلف، میرسه به سلسله امام، امام متصل میشه به پیامبر، پیامبر هم متصل میشه به خدا. سلسله ولایت مداری اگر درست شک نشه انسان گرفتار شرک میشه. این اگه بحث ولایت رو از همون صفر که شروع میکنه مرحله اول طولی حساب نکنه، عرضی حساب کنه. طولی یعنی با نگاه به توحید، من اگر یه آقا بالا سر رو میپذیرم با نگاه به توحید بپذیرم، مرحله بعدیش هم همینطوری، بعدی هم همینطوری، بعدی همینطوری، تا میرسه به الله تبارک و تعالی. غیر از این باشه همین شرکاییست که توی زندگی ما شکل میگیره. من تو حرم گفتم، برای مردم گفتم، کار به جایی میرسه که فضیلت زری از امام رضا میره بالاتر. زری امام رضا ارزشش از امام رضا میره بالاتر. شیشه میشکنن که برن زری رو بوسن. تو کعبش میگن نشان است که ره گم نکنی، حاجی احرام دیگر بند ببین یار کجاست. تو زیارت هم همینه، این زری که نبوده که، خودمون ساختیم که. گرفتار شرک شدن بلعخص ما شیعان، البته همه مسلمان ها گرفتار شرک میشن، حالا ما شیعان خودمونو میگیم، به خاطر این حساسیت هایی که پیدا میکنیم به بحث امامت و ولایت و عظمت خاندان و عصمت و طهارت، یه دفعه از خدا غافل میشیم، از اینکه اینا از خودشون هیچی ندارن، از خودشون هیچی ندارن. ان الله اقدرنا على ما نريد ولا نريد الا ما اراد. بنابراین وقتی آیت الکرسی رو میخوانیم که بعد دو تا آیه بعد رو هم بهش اضافه میکنیم، بلاخص این آیه 275، بحث ولایت در قالب توحید داره بیان میشه، یعنی با محوریت توحید، توحید پروردگار، و باید همه مراحلش رو با نگاه به قله بپذیریم. و بعد درونش چقدر ثوابه، مثلا کسی به پدرش احترام میگذاره برای خدا، میپذیره ولایت او را برای خدا، استادش رو نمیدونم بالاتر از خودش رو، رئیس یک منطقه رو، ولایتش رو میپذیره برای خدا که نظم تو جامعه باشه. همین نگاه هایی که هست، اینم مطلب سوم. مطلب سوم، مطلب چهارم، ولی یا ولی، ببخشید اول ولی رو بگم، الولی به معنی قربه، قرب بلا فصل. ولی اون کسی است که نزدیکترین شخص است به شخص دیگر برای انجام کارهای او، احق به تدبیره. به همین جهت به والی هم که میگن، والی همین معنای ولی درش هست، امور زندگی مردم رو به عهده میگیره. ده. میره سراغ کارهای عبد و کارهای عبد رو انجام میده. اینه مطلب چهار. مطلب پنجم، خداوند ولی مؤمن، بل الله ولی الذین آمنوا، الله مبتدا ولی الذین آمنوا خبرش، خداوند ولی مؤمنین هست به سه صورت، به سه شکل. یک، امر هدایتشون دست اویه. والذین اهتدوا زادهم هدا، کسانی که به خدا یه بله بگن یه بله، بعد اوست که هدایتشون میکنه. در یعنی هدایت بدوی که خدا به کسی نمیده، هدایت رو خدا به کسی میخواد میده که بخواد. کسی که روحیه هدایت پذیری رو در خودش ایجاد کنه، اهتدوا، کسی که قبول هدایت رو در خودش ایجاد کنه، رو خودش کار کنه، طالب باشه، تشنه باشه، خدا بهش هدایت میده. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم آیه 17. دو، معنای دوم ولایت خدا بحث نصرت و یاری کردن در برابر دشمنان اعتقادات و اخلاق و حقیقت انسان. کسی باز اگه بخواد در این جهت خداوند متعال کمکش کنه، یعنی یه قدم برداره برای حفظ دینش، حفظ اعتقادش، حفظ اخلاقش، خدا در برابر شیاطین کمکش کنه. سوم، ولایت در باب ثوابدهی و مجازات و اینهاست، حسابرسی که در روایات فراوان آمده، از پیامبر می‌پرسید یا رسول الله روز قیامت چه کسی حساب کتاب میکنه؟ حضرت فرمودن خود خدا. گفت اگه خود خدای پس مشکل نداری، و ارحم و راحمینه. این پس سه نوع ولایت رو در این الله و ولی الذین آمنو، هر سه در این آیه شریفه ابتدای آیه هست. خب نتیجه ولایت مداری خدا چیه؟ مطلب ششم شد یا هفتم؟ یخرجهم من الظلمات الى النور، الله ولی الذین آمنو یخرجهم من الظلمات الى النور، جمله حالیه یا نه جمله عطفیه باشه، عطف باشه، ولی الذین آمنو عطف جمله فعلیه باشه به جمله اسمیه، بعد یخرجهم صفت باشه، هم به خبر بعد از خبر باشه، بله خبر بعد از خبر باشه با فصل، فصل انتخاب شده، وصل نیست، رو جهت اهمیتش. مثلا یخرجهم من الظلمات الى النور، نتیجه از این بودم درش هست که ثمره ولایت خدا اینطوریه، آثار ولایت خدا اینطوریست که اولا ولی الذین آمنو، وقتی ولی شد نتیجه ولایت، اثر ولایت حضرت حق تبارک و تعالی، یخرجهم من الظلمات الى النور، فعل و فاعل و مفعول، یخرجهم من الظلمات جار و مجرور متعلق به یخرجهم، من ابتدای غایت، الام که انتهای غایت، یخرجهم من الظلمات الى النور. اینم ششم. هفتم، این قسمت از آیه شریفه می‌فرماید در مقام ولایت خداوند متعال انسان‌هایی رو که طالب فضیلت و حق هستن از تاریکی ضلالت و معصیت منتقل می‌کنه به وادی نور و هدایت و ایمان و حق. هشتمین مطلب در این آیه شریفه، در این قسمت آیه تشبیه معقول به محسوس شده، یخرجهم من الظلمات الى النور، بحث کفر و معصیت تشبیه شده به ظلمت و بحث ایمان و تقوا و پاکی و اطاعت تشبیه شده به نور. چرا؟ وجه شبه چیه؟ وحش شبه اینه که همونطور که تاریکی باعث میشه آدم اشیا رو نبینه، مانع میشه از دیدن اشیا، و اطلاع پیدا کردن از چیزایی که هست، کفر و اسیان هم مانع میشه از این که انسان حق رو ببینه. کسی که میفته تو دنده کفر، نفاق، لج و لج بازی و معصیت، اصلا حق رو نمیبینه، نمیتونه ببینه، حتی میگه گوشام میگیرم که قرآن رو نشنوم، نفرت پیدا میکنه. از اون طرف نور، نور باعث میشه که انسان همه واقعیتایی که هست تو اطرافت ببینی. ایمان و تقوا و اطاعت هم به انسان یه حالی میده که حق رو ببینی، حق، حقایق عالم رو ببینی. چی حق؟ لیتبین انه الحق. زا کسی میتونه به خدا برسه و خدا رو باور کنه که بیفته تو دنده ایمان و اطاعت. پس این تشبیه معقول به محسوس بحث اطاعت و ایمان و کفر و زلالت، اینا امور معنوی هست، تشبیه شدن به مسائل محسوس که سمع و بصری بشه. از این کارها خیلی قرآن کرده. خب هفتم بعدی چندم شد؟ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. طاغوت هفتمین مطلب، نهمین مطلب، طاغوت اصلش که چی بوده؟ این طاغوت، تقوت، تقوت مثل جبروت باشه، مثل ملکوت باشه، یک احتمال. احتمال دومش اینه که نه، تقوت لام الفعلش که واو باشه تبدیل به الف شده، طاغوت. حالا ندیدم من تو لغت، از قدیم یه چیزایی لغتایی که فعلا دیدم ندیدم این رو که خب طاغوت این وزن و این قیافه با تغییرات لفظی که روش انجام گرفته، قلب درش انجام گرفته، جا به جای حرف هم درش انجام گرفته، این اتفاقاتی که روش افتاده باید فرق کنه با طاغی. کسرت المعونه، کسرت المعونه تدل على کسرت المعونه. وقتی روی چیز خیلی سرمایه گذاری میشه، پس باید نیروش بیشتر از این نباشه، نیروش زیاد بشه، قوتش زیاد بشه. طاغین، ولی طاغوت یعنی مبالغه در طغیانه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. و شاهد و مؤیدش هم اینه که طاغوت در مقابل خدا قرار میگیره. الله ولی الذین آمنوا الذین کفروا اولیاء طاغوت. این طاغوتی که در برابر خدا قرار میگیره، همونطور که خدا حالا نعوذ بالله در عظمت لا یقاس به شی عظیم است و بزرگه، باید این طغیان و طاغی هم دیگه در اوج باشه که همتراز باشه دیگه، هم از جهت خوبی یک طرف، نور یک طرف، ظلمت یک طرف. اوج ظلمت، اوج نور. اوج نور حضرت حق تبارک و تعالی، اوج ظلمت طاغوت. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. این کلمه جمع مفرده ها، طاغوت مفرده، و ولی معنای جمع ازش اراده شده. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. خب اولیاءهم الطاغوت، اولیاءهم جمعه، پس باید طاغوت هم معنی جمع داشته باشه، یعنی طاغوت های فراوان. دهم شد، اخراج از نور به ظلمت، اخراج از ایمان به کفر، از هدایت به زلالت، از عمل صالح به عمل طالح. اخراج این طاغوت ها چیکار میکنن؟ انسان رو از ایمان به کفر، از هدایت به زلالت، از عمل صالح به طالح منتقل میکنن. و صلی الله علی محمد و آله.